بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با جناب آقای قدر، چهارشنبه 4 می 1986، نوار چهارم روی رسید به داستان سید موسی صدر. حالا خواهش می‌کنم که از همونجا اجری سلام می‌دهید ادامه بدم.
بله، همطور که اولا اشاره شد، اجازه فرمایید مجددا شروع کنیم. سید موسی صدر رول بزرگی در این اتحاد آخوندها و پشتیبانی از خمینی بازی کرد. به همین دلیل بنده تاریخچه از وضع خود سید موسی صدر قبلا عرض می کنم، بعدا میریم روی ارتباط این با آخوندها. سید موسی صدر از در یک خانواده روحانی در قم متولد شد و دوران متوسطه رو در همون شهر قم گذروند. بعدا آمد در دانشگاه تهران و در رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق وارد شد. جوانی بسیار زیبا و قابل توجه بود و زیاد هم آدمی که در مراحل اولیه دنبال زد و بندهای سیاسی اینها باشه نبود، بیشتر در فکر شخص خودش بود و زندگی مرفهی و تفریحاتش بود. محیط براش تهران خیلی مساعد بود و رفت آمدهاش در محافل مختلف جلب توجه خانوادهش کرد، که خانواده روحانی بودن و اصلا با رفتنی به دانشکده حقوق مخالف بودن، مایل بودن که این بره به دانشکده الهیات و رشته روحانی رو مانند پدرانش تعقیب بکنه. اولین مرتبه که دستگاه های اطلاعاتی با اسم سید موسی صدر برخورد کردن در یکی از تظاهرات دانشجویان چپگرا در دانشگاه تهران بود، که این در داخل این شاگردای به ظاهر سوسیالیست دیده شد و چون معمم بود و دانشکده با عمامه می آمد، این جلب توجه کرد. البته همیشه معمم نبود، ولی برای مراسم و تظاهرات اینها همیشه معمم بود.
در حدود چه سالهایی سید موسی صدر دانشکده بود؟
برای
در حدود چه سالهایی در دانشکده تهران؟
بله، دقیقا نمیتونم خدمتتون عرض بکنم، ولی بین سالهای مثلا 25 تا 28 بوده، سالها بود. و بعد از اونی که خانوادهش از این فعالیت مستعزشان بهش فشار آوردن و بالاخره وادارش کردن که دانشکده رو ول بکنه و بیاد بره به نجف و دوره دانشگاه الهیات رو در اونجا بگذرونه. البته اکثر خانواده سید موسی صدر هم در عراق بودن، یعنی خانواده صدر برخلاف اون خودش مدعی است از جبل عامل لبنان آمده، از عراقه. صدرهای عراق که
معروفن.
باب در عراق با حزب دعوه عراق، که البته اون موقع به نام بنیاد اسلامی شیعیان هم اسم مشابه این داشت، هنوز حزب دعوه تشکیل نشده بود، و در اونجا که با اینها تماس گرفت، تمایلات خب از خانواده روحانی هم بود، اصولا تمایلات تفوق روحانیت و تسلط روحانیت همیشه در فکرش بود، ولی به موازات این یک افکار سوسیالیستی همیشه داشت. در اونجا با اون گروه همکاری کرد، و ولی خب همکاری محدود بود، تا اینکه پس از پایان دوران دانشکده الهیات آمد به قم و در اونجا آیت الله بروجردی بهش مقام خوبی داد و به صورت حجت الاسلام ها در اونجا فعالیت می‌کرد. البته آیت الله بروجردی همیشه رابطه بسیار خوبی با دستگاه داشت و همیشه از رژیم پشتیبانی می‌کرد، خیلی معقول، و رابطه هم با دستگاه داشت، با ساواک همیشه رابطه داشت. اصولا یک افسری به نام سرنگ قلقصایی مأمور بود اونجا، رابطه ما بین شریعت مداری و دستگاه بود و اوامر اعلیحضرت هم از طریق همون سرنگ به شریعت مداری ابلاغ شد.
به شریعت مداری
بروجردی؟ مثلا بروجردی، بله. و بعدا در همطور که قبلا اشاره شد، در لبنان اون امام مسجد سور شخصی بود به نام شرف الدین فوت کرد و اونها از آیت الله بروجردی که مرجع تقلید بود و مساعدت های مالی قابل توجه بهشون میکرد، درخواست کردن که یک روحانی جوان بفرستن اونجا، چون اونجا یک عده روحانی پیر و فاسد مستر کار بودند و گروه گروه شده بودند، باعث تضییع شیعه های لبنان شده بودند و از این ور از اون ور پول می گرفتن، پولای مختصر و مداهی می کردن، فعالیت قابل ملاحظه نداشتن. سید موسی که آمد اونجا باید قبول کرد که سید موسی بسیار مرد باهوش، تحصیل کرده و حراف و در این حال بسیار خوش برخورد، یعنی اینکه با هر کس برخورد می کرد توجه مثبتش رو جلب می کرد. و سید موسی در لبنان با موفقیت قابل توجهی مواجه شد. حالا چطور شدیم به لبنان رفتیم بود که آیت الله بروجردی یک نفری رو تعیین کردن برای این کار، ولی سید احمد طباطبایی که پسر عمه یا پسر دایی سید موسی بود، بنا به خواهش سید موسی با سپهبد بختیار تماس گرفت. البته باید بگم که سید احمد میشه گفت آجودان روحانی خودش، معمم نبود ولی با روحانیون تماس، فامیل روحانیون بود و تماس خیلی زیادی با اونها داشت و از طریق این از سپهبد بختیار درخواست کردن که سید موسی صدر رو، یعنی سید موسی از اون طریق درخواست کرد که اون بره به لبنان.
این یعنی مثلا در حوالی سالهای 57 58 اینجوری هم میشه؟
بله، در حوالی 58، بلکه خورده دیرتر 59 اینطور. و در این بر حسب درخواست این بختیار موافقت کرد به این شرط که این برای با دستگاه همکاری بکنه، قبول کرد. حتی دستگاه به صورت مأمور دستگاه کار بکنه. اما یه دوره خیلی کوتاهی هم دید و دوره عملیات پنهانی، البته به خاطر اینکه روشن باشه چه میخوان ازش، یه 4 هفته ای تعلیماتی بهش دادند و حقوق براش برای معادل با 1500 لیره لبنانی که یه چیز در حوالی 4000 تومان میشه تعیین کردن. البته نمیشه گفت حقوق، پول تو جیبی که اونجا دستارش باز باشه، و بعدم بهش وعده دادن که در آینده کمک های بیشتری میشه. در اونجا رفت لبنان و در اونجا سرپرست این کار یک سرتیپی بود به نام سرتیپ هوایی ناصری، وابسته نظامی بود، این با این در تماس بود، منتها آدم بسیار عصبی و تندی بود و اینم آدم مزور و حراف، با هم معامله شون نشد. همون ماهای اول با هم اختلاف پیدا کردن، ولی از اونجایی که بختیار یه برنامه خاصی برای خودش داشت و میخواست روحانیون رو از یه طرف جمع بکنه و سیاسیون و نظامی ها و نماینده های مجلس و برنامه خاصی داشت برای اینکه خودش توطئه ترتیب بده، این است که روحانیون رو باشون خیلی کنار می اومد. از جمله بعد از این که اختلاف سید مستصحب تشخیص داد آدم بسیار مفیدیه و دستور داد که سید موسی صدر مستقیما با خودش در تماس باشه، رابطه ما بین خودش و سید موسی صدر. اصولا از وابسته نظامی جدا شد، حقوقش از تهران میرفت و پول زیادی هم در بعدن در اختیارش گذاشتن برای اینکه اونجا بین شیعه فعالیت بکنه و سعی کنه یک مرکزیتی به شیعیان لبنان بده و در این راه هم موفق شد. مصادف با این عملیات، مقامات لبنانی هم که از فعالیت عبدالناصر در لبنان ناراضی بودن و می دونستن که عبدالناصر تحریکات جنگ های سال 1958 زیر سر عبدالناصر است بوده و این مصائبی که به سرشون آورده، در فکر بودن که شیعه ها رو متمرکز بکنن و بیان در کنار مسیحی ها و مارونیت ها و یه قدرتی در مقابل سنی های ناصری بشن. بدین منظور از سید موسی صدر دعوت کردن که بیاد و مثل مفتی اعظم سنی ها حسن خالد یک رئیس مجمع عالی شیعه هم تشکیل بدن که تمام شیعه ها در اونجا متمرکز بشن و در موقع رأی گیری سید موسی اینا رو هدایت بکنه به طرف کاندیدهای انتخاباتی مسیحی ها، در نتیجه اکثریت در پارلمان با مخالفین ناصر باشه که ناصر نتونه تمرکز پیدا بکنه. بودجه در اختیارش گذاشتند و ما از پارلمان ها فوراً گذروندن، مجلس عالی شیعه تشکیل شد و در لبنان تا اون موقع دو قدرت بود، یکی پاتریارژ مسیحی‌ها بود و یکی هم مفتی سنی‌ها بود. قدرت سوم به نام مجلس عالی شیعه پیدا شد که سید موسی صدر هم به نام امام شیعیان.
یعنی این مجلس عالی در واقع به علت پشتیبانی مسیحیای لبنان تشکیل شد
بله.
در مقابل سنی ها
بله.
که با ناصر
بله. این مجلس البته از همون سالهای 60 لبنانی ها سید موسی صدر رو برای این منظور آماده می کردن، ولی کن این مجلس در سال 68 به وجود آمد. مجلس عالی شیعه یعنی 7-8 سال طول کشید تا این زمین سازی و مقدم سازی اینها دو جنرال شهاب که رئیس جمهور بود شروع کرد این کار رو، ولی این کار در زمان شارل هلو که رئیس جمهور بود به مرحله عمل در اومد و بنای بسیار مجللی هم براش در بهترین محل هاضمیه لبنان خریدند و سید از سور آمد منتقل شد اونجا و شیعه ها را از تمام نقاط لبنان نماینده هاش فرستاد و نفوذش را در بین شیعه های لبنان محکم کرد، به طوری که تقریبا تمام آخوندهای شیعه را کنار گذاشتند. سید موسی صدر شد یک قدرتی تا اونجایی که مسیحی ها سید موسی صدر رو در مراسم عید فطر و مراسم ماه رمضان که رئیس جمهور شرکت کرد، رئیس جمهور مسیحی البته ولی به احترام اقلیت های مذهبی در افطار شرکت میکرد و سید موسی صدر رو دست راستش میشنود، مفتی سنی ها رو خالد حسن رو دست چپ میشنود که با اعتراض سنی ها مواجه شد، ولی خب مدعی بود که اینا اکثریت ظاهرن دارن. نفوذ سید موسی صدر در دستگاه های لبنان به جایی رسید که موقعی که بختیار فراری شد و رفت به سوئیس و برگشت به لبنان و در اونجا دستگیر شد و رفت به زندان، سید موسی صدر با تمام قدرت بختیار رو از دستگاه از زندان در آورد.
باشید راجع به این زندانی شدن بختیار مسیر از گذشته ما صحبتی نکردیم.
نخیر.
این چی؟
عرضم بزرگتون قبل از اینکه بنده وارد اون مرحله بشم باید عرض کنم چی سید موسای صدر با دستگاه تا زمانی که بختیار رئیس بود همکاری کرد. موقعی که بختیار عوض شد این هم با اون گروه بختیار که رفتن کنار این هم رفت داخل اون دار دسته، ارتباطش با سواک قطع کرد، دیگه نه پول میگرفت از سواک و نه حاضر بود که با سواک همکاری بکنه. دلیلش هم این بود که رفته بود با عبدالناصر ملاقات کرده بود و با پاپ در واتیکان ملاقات کرده بود و برای خودش قدرتی شد و نمیخواستی که به صورت یه عامله اطلاعاتی ویژه باشه و در حال تجسس باشه، این میخواست دیگه حالا در فکر زمامداری و رهبری افتاده بود. بنابراین از این فرصت استفاده کرد و چون بختیار فوق العاده به اون نزدیک بود و فوق العاده بهش کمک‌های مالی کرده بود، با بختیار ارتباط قطع کرد و این ارتباط با بختیار در مخالفین بختیاری که میخواستن رژیم رو ساقط بکنند و در بغداد بودند و در نمیدونم اروپا بودند و در همراه بختیار بودند تماسش رو برقرار کرد. بختیار بارها میومد به لبنان، در موقعی که من در اونجا کاردار بودم بین سالهای 65 تا 67 چهار پنج مرتبه آمد و ما چون منشی اون رو که شخص به نام بحرالعلوم بود در اختیار داشتیم تقریبا از تمام فعالیتش مستحضر بود و ولی هر دفعه تهران توصیه میکردن که این دستگیر کنید. من مخالف بودم با این امر برای اینکه موردی نداشت ما این دستگیرش بکنیم. لبنان با اون در و پیکر بازش و با اون مردم پولپرستش دستگیرش هم میکردن و از این مدت کهترش میبردن. مضافم به اینکه میفهمید ما دنبالش هستیم و نمیتونستیم فعالیتاش رو تعقیب بکنیم، در صورتی که اون موقع مرتب فعالیتش تعقیب میکردیم و خونسا میکردیم. بعد از اینکه من سفیر شدم رفتم به اردن، این ظاهراً باز یکی دو دفعه دیگه آمده بود و بعد در اونجا دستور دادن که ترتیب بکنید بگیرنش. مامورین هم بود که در فرودگاه داشتن اینها، چمدان بازدید کردن که یا به عنوان وسایل یا قاچاق یا یه چیزی تحت این عناوین بگیرنش. تصادم خواهی همیشه اصله همراهش بود دیگه، یا هفتی همراهش بود، به جرم این که اصله وارد کردی گرفتن زندانیش کردن. رفت به زندان، تا به مزید که رفت به زندان خب سفیر وقت در اونجا آقای زلی بود و متاسفانه از این جریانات اطلاعی نداشت، تقصیری هم نداشت برای اینکه دستگاه اون رو در جریان نگذاشته بود. وقتی که از اونجا اطلاع میدن یه شخصی در اینجاست به نام بختیار، این بلافاصله به جرائد میگه و مطلب بزرگ میشه، منتشر میشه در تمام جرائد لبنان. دیگه گرفتن بختیار کار آزی حالت سیاسی پیدا میکنه، در صورت که اگر این مطلب سرسدا، اگر به فرضم که میخواستن بختیار رو بگیرن بیارن تهران، بی سرسدا بدونی که بگن بختیار، ممکن بود بگن منکر بشن که این اصلا بختیار نیست و با کمک پلیس بین‌المللی به عنوان یکی از چشات رو تحویل بگیرن. در صورت بعد از اینکه مطلب افشا شد، سید موسای صدر به فعالیت افتاد و وکیلی برای این گرفت و با تمام تلاش‌ها و پول‌هایی که دولت ایران خرج کرد در اونجا، واقعا پول گزافی خرج کردن، رئیس جمهور مقادیر زیادی بهش پول دادن، رئیس مجلس پول دادن، دادستان دادن، تمام اینا پول گرفته بودن و حتی حاضر شدند که تحویل بدن، هواپیما هم آمد که اینو ببره و متاسفانه آقای زلی با این تلاشی که کرد و هواپیما آورد فلان ها، باز اون شب مثل اینکه کفه این طرف چرتر شد و پول بیشتری داده بودن، بختیار رو شبانه از زندان آزاد کرد. آزاد کرد، هواپیما از خالی برگشت به تهران. البته قبل از این داستان هم آقای خونساری تلگرافی زدن که ما میایم به لبنان، شما بیاید به لبنان، باید کار خیلی فوری داریم، ولی نبایستی سفیر ما در لبنان مطلب رو بدونن. ملاقات ما در دفتر آقای زلی با آقای خونساری بود به صورت برخورد
وزارت
خارجه شون معاون اداری وزارت خارجه بودن، آمدن این پاکت در بسته ای گفت من دادن، گفت من نمیدونم محتویاتش چیه و به منم لازم نیست بگی بنده. و اتفاق من نمیستم داستان چیه، به اتفاق آقای پناهی که در اینجا هست با این رفتیم با هم نهار و پاکت در برد من داد.
آقای پناهی یعنی؟
فرج پناهی، بله، که اونجا دبیر دوم بود در سفارت. ما به اتفاق رفتیم نهار بخوریم، مثلا داستان رو نمیدونستم، سر نهار پاکت رو در برد من داد، گفت این پاکت باک مرشد مال شماست و نمیدونست، بله. من پاکت باز کردم و دیدم داستان این است که شما فورا با رئیس مجلس اینجا تماس بگیرید، شما دوسته ترتیب بدید که بختیار بگیرید و نظر از چند بره. گفتم که با آقای خونسالی،
این یعنی بعد از اینش وقتی آزاد
کرد؟ نه این قبل از این بله. بعد آقای خونسالی گفتم شما میدونید ماموریت؟ گفتم من نمیدونم و نمیخوام بدونم. مثلا آقای خونساری رفتند و بند شب رفتم منزل کامل اسد رئیس مجلس و گفتم که داستان
همش آشکارا شیعه بود، به خاطر اینکه
رئیس مجلس بود، بله، کامل اسد رئیس مجلس بود، شیعه بود و ما برای انتخاباتش کمک‌هایی کرده بودیم و خیلی با هم ارتباط دوستانه داشتیم. داستان به این ترتیب شروع میشه که ظاهرا با یه خانومی اینها شب یک سرکنسولی بود مال دومینیکن در اونجا اومد و خانم با خانم دولت شاهی ازدواج کرد، اگه خاطرتون باشه. اینم آمده بود از اونجا رد بشه با این از بیروت با رئیس مجلس با یه خانمی شب مهمانی بودند و میگه آقا بی خود اینا دارن تلاش میکنن، اگر فلان کس بیاد اینجا، قدر بیاد اینجا با دوستی که با همه داره میتونه بختیار تحویل بگیره. این پیام تا به عرض اعلیحضرت برسه تا مجدداً دستور بدن در یه ماه نیم طول میکشه که کار هم از کار گذشته بود، گلا خرج شده بود فلانا. و وقتی که دستور بدن اعلیحضرت میفرمایند که خیلی خوب قدر بره به اونجا، بندم آمدم و بعد از اینکه کابل اسد ملاقات کردم و من گفتم این داستان مال یکی دو ماه پیشه دیگه، حالا گذشته. من توصیه من به شما اینست که دیگه پول خرج نکنید، کار از کار گذشته و بختیار رو آزاد میکنم. هر وعده‌ای هم به شما بدن دروغ میگه. بعد این جریان رو به تهران منعکس کردم، ولی خب متاسفانه باز هم پولای رئیس جمهور اینا گرفتند و همطور هم که کامل اسد گفته بود بالاخره مدت رو آزاد کردم، بختیار رو آزاد کردم، رفت. سید موسی سعد با این عمل دستش رو شد، یعنی تا اون موقع پنهانی با بختیار تماس داشت ولی بعد روشن شد که این هم از عمال بختیاره یا لااقل از گروه بختیاره.
قبل از اینی که اینو ادام بدیم، این تو سه یه مطلب هست که خیلی جالبه برای من. شما اشاره کرد به اینی که رئیس جمهوری لبنان، نخست وزیر، رئیس مجلس، اینا همه پول میگرفتن، یعنی بهشون دولت ایران پول میداد بابت اینی که یک کار خاصی رو انجام بدن.
بله، اینا تمام اینها برای تحویل دادن بختیار رشوه گرفته بودن. خلاصه مطلب به زبان ساده تر و روشن‌تر، رشوه گرفته بودن، پول گرفتن. دولت ایران در حدود چندین میلیون دلار اونجا خرج کرده بود برای دستگیری بختیار. و جالب توجه بود که رئیس سازمان امنیتش بعد از اینکه این داستان گذشت و اینا آمد و آقا اگر تو بودی اونجا یکی از همون قالیچه های ناین تو برای من میفرستدی، منم تنها کاری که میکردم یک دونه گذرنامه به نام دیگر ایرانی هم به من میدادی، گذرنامه رو میبردم روزی که این وارد شده تو فرودگاه مر میزدم، دفتر فرودگاه رو تصحیح میکردم و این رو به نام یکی از کسانی که پلیس بین‌المللی دنبالش هست تحویل شما میدادم. این یه راه بود. راه دیگه هم این بود که این رو تحویل سوار میدل ایست میکردیم، میگفتیم برو به سوئیس. در حوالی سوئیس با کاپیتان هواپیمای میدل ایست هم دستور در حوالی قبرس که رسید انجین ترابل پیدا کنه به ترکیه بشینه، ترکیه که پیاده شد بگیره مرده برای تهران. چندین راه حل گوه اینشو راه حل های ساده رو بلی کردن، رفتن تو با روزنامه مصاحبه کردن و سرصدا و اینا و بالاخره به این صورت در آمد. حسد اینا جملات معترضه بود که این وسط عرض. بختیار بعد از رفتن بختیار تو که از کردن دست سید موسی صدر رو شد و معلوم شد که این با گروه آخوندهایی که مخالفن در ایران، گروه خمینی و محسدین شبهه چیز باقی مونده جبهه ملی، اینا همه در تماس بود.
این زمانی که بختیار رو دستگیر کردند در لبنان چه سالی؟
سال 68. بله 68.
سال 68.
بله 68 69 بخش 69 باید باشه. 69 بله، برای اینکه 68 تازه مجلس عالی تشکیل شد.
یعنی در حدود مثلا یک سال قبل از یک سال دو سال یک سال و نیم قبل از فوت ناصر هست.
بله
ناصر هم زنده است قبل از فوت ناصر.
بله بعدن سید موسی صدر البته در اثر رفتن بختیار هم رابطه ایران با لبنان قطع شد و سفارت تعطیل شد در اونجا. حتی اعضات اونچنان متغیر شدن که دستوردن تمام اساسی سفارت هم بفروشید که ما اصلا راه برگشت به اونجا نداشته باشیم. تمام اساسی سفارت و دفتر همه رو حراج کردن، تمام کارمندان رفتن و یه کارمندی گذاشتن اونجا به عنوان حافظ اموال. و بعدن بعد از فوت عبدالناصر تمایلاتی پیدا شد برای تجدید رابطه با ایران که البته اواخر عمر عبدالناصر این داستان شروع شد که یکی از سفرهای ما در ظاهرن بلگراد با سفیر مصر صحبت میکنه و اظهار تمایل میکنن به عرض میرسه و همین صحبت ها بود که ناصر فوت میشه. هم میفرمان که مرحوم هویدا با یک عده میرن در تشییع جنازه عبدالناصر شرکت میکنن و بعد از اون زمینه برای تجدید رابطه فراهم میشه و بین ایران و مصر تجدید رابطه میشه. ولی این بوتی که عرب از ناصر برای خودشون درست کرده بودن با شکست سال 67 شد، با اون دوران ضعفش و بعدم فوتش شکسته میشه. به خصوص که سادات مرد بسیار معقولی بود، آمد اولین چیزی که گفت جمهوری متحده عرب اصولا معنی نداره، جمهوری عربی مصر ما هیچ خیال تسلط بر کشور عربی نداریم و دستپاش جمع کرد. خوفی که از عبدالناصر در کشورهای سرمایدار عرب نظیر عربستان سعودی و عرض کنم اردن و شیخ نشین را پیدا شده بود، این از بین رفت. تسلط هم در لبنان از بین رفت. البته ناصری ها همیشه بودن، ناصری ها از دار دسته های دیگری پول می گرفتن و اونا رو تقویت می کردن ولی به حیات خودشون ادامه می دن، ولی اون قدرت و اون صورت دیگه وجود نداشت. برای مثال میتونم عرض بکنم که مثلا یک مصری رو که در زمان عبدالناصر گرفته بودن سفیر مصر اونجا به عنوان کمیساری ها عمل میکرد، جنرالی بود به نام جنرال علی غالب، این در مهمانی سفارت ترک به وزیر کشور بهش گفتش که تو لیاقت این نداری که وزیر باشی، به نظر من بهتره که تو بری. و این از اونجا رفت و استعفا داد، رفت از کابینه بیرون. تا این حد زمان عبدالناصر اینا تسلط داشتن، تا این حد تسلط داشتن که یک کلمه که سفیر ما آقای فتوحی علیه عبدالناصر گفت سفیر رو اخراج کردن. در هر صورت بعد از سقوط عبدالناصر و فوتش سید موسی صدر دید که قدرت منطقه در حال حاضر اعلیحضرت و دوران شکوفایی ایران هم بود با زیاد درآمد نفت و سیاست معقولی که ما در همسایه ها گرفته بودیم اینها، سید موسی صدر رو در این فکر افتاد که یه راه آشتی با دولت ایران بگذاره. بعد خب تسلط ناصری ها که در لبنان هم از بین رفت، لبنان هم در فکر تجدید رابطه با ایران افتاد. کامل شمعون رو فرستادن به رئیس جمهور سابق که با اعلیحضرت آشنایی و دوستی داشت، فرستادنش به تهران و مشکلات خودشونو گفتند و معذرت خواهی کردند، درخواست کردند که رابطه برقرار بشه و رابطه برقرار شد. رابطه برقرار شد که آقای زلی آمد که عرض کردم خدمتتون، آمدن سفیر شدند و در لبنان و ولی همونطوری که باز عرض کردم بعد از فرار، بعد از آزاد کردن بختیار، رابطه ایران با سید موسی صدر به کلی به هم خورد، برای اینکه دستش روشن شد و با رفتن آقای زلی یک سه سال رابطه ایران و لبنان قطع بود، تا اینکه مجدداً شمعون آمد و درخواست کرد، همطور که عرض کردم رابطه برقرار شد و آقای آشتیانی به عنوان سفیر تعیین شدن در لبنان. آشتیانی نسبت دوری با سید موسی صدر داشت، چون آشتیانی هم از خانواده روحانیون خراسان بود و با سید موسی صدر یک پسر عموی دوم سوم یه همچین نسبتی داشت. زمینه فراهم شد، سید موسی صدر از طریق آشتیانی درخواست کرد که ترتیبی داده بشه که رابطش با ایران خوب بشه. آشتیانی هم خیلی در ابتدا روش معقولی پیش گرفت و خب مرد مقتدر مذهبی در لبنان رو در اختیار بگیره بسیار کار به جایی بود. ترتیبی داد که این بره به تهران و رفت تهران، شرفیاب شد به حضور اعلیحضرت و اعلیحضرت هم نهایت عنایت و مرحمت رو بهش کردن. از همونطور که عرض کردم مرد بسیار خوش برخوردی بود و توانست که در همون جلسه اول نظر اعلیحضرت رو برگردونه، تا جایی که اعلیحضرت بهش وعده دادن که 30 میلیون دلار پول در اختیارش بذارن که دانشگاه شیعه و اینها تشکیل بده، دانشگاه و بیمارستان و دارالفتوا و بعد فکر میکنم مطلب یه مرتبه قبلا به طور خلاصه اشاره کردیم. 10 سال پس از مراجعت از اونجا، از اونجایی که سید بسیار آدم فرصت طلب و چیزی بود، آدمی نبود که از یک راه مستقیم بره، از این طرف با قذافی در تماس بود، از این طرف با فیصل در ارتباط بود، پادشاه سعودی، و این ارتباطاتش خوب در گذشتن با عبدالناصر در ارتباط بود، پولهایی میگرفت از این ور اونور، از جمله از قذافی پولهایی گرفته بود و دعوتش کردن که بره در مسجد در مونیخ به نام قذافی افتتاح بکنه. در اونجا ظاهرا فکر نکرده بود که ممکنه گوشهایی هم از ایران اینجا باشه، حملات شدیدی به ایران کرده بود و به رژیم‌های سلطنتی اینها، و از قذافی خیلی تعریف کرده بود اینا.
چه سیکه تقریبا 70
این در سال 73 و در نتیجه این نوار به تهران میره و بعض اعلیحضرت میشه، اعلیحضرت خیلی ناراحت میشن. البته سوابق سید موسی صدر و نسبتش با آشتیانی اینها به عرض میرسه و به آشتیانی دستور میدن بازنشستش بکنند و بره و لبنان هم آرام شده بود، مقدمات آشوب در لبنان در اردن آرام شده بود و مقدمات آشوب در لبنان پرام شده از بر بودن که قدر که در اونجا تجربه پیدا کرد رسید داره کنش. بعد قرار شد برم به اونجا، ولی خب سید موسی سعد میدونست که ما روشن شد براش که چرا این اختلافات پیدا شد و من برگردم وضعیت چجور خواهد بود. اینا شروع کردن در جرایت حمله کردن که این بله معاون سواک بود است و این همچین است و این همچون است و تهدید کردن میکشنون شد، تا اینکه سفیر لبنان به عرض رسونده بود که یعنی از طریق وزارت خارجه که یه همچین چیزهایی هست. حالا در فرمودن اگر از جان سفیر ما چیز میکنید میتونید حفاظت بکنید بفرست. اونا می جواب مبهمی داده بودن که کندی هم در امریکا زدن، ولی ما نهایت سعی خودمون رو وظیفه خودمون انجام میدیم. هم فرمودن که مایلی بری؟ عرض کردم که با کمال افتخار میرم و آمدم به لبنان. و در موقع شرفه فرمودن که ما تصمیم گرفتیم که 30 میلیون دلار تصمیم گرفته بودیم که 30 میلیون دلار به این بدیم و در بودجه منظور شد و مجلس هم تصویب کرد، و ولی کن نمیخوایم بدیم چون آدم دغل و درویست و ولی بهش نگو که نمیدیم، بازیش بده. خب البته امر اعلیحضرت باید اجرا میشد، ولی سید موسی سعد آدمی نبود که بشد بازیش داد. آدم با اون دغلی و با اون باهوشی و زرنگی نمیشد گولش زد. روزای اول متوجه شد که فایده ای نداره دنبال ما اومدن. باز سید موسی رفت طرح ترور من ریختند و بعد رفت در ردیف مخالفین و تماسا باز با اون خمینی و عرض کنم که چیز دانشجویان چون موقع قطبی بود چیز قطبزاده بود بعد قطبزاده و یکی از عواملی هم که در اونجا بود به نام چیز کمران، مصطفی کمران، این هم که خودش یه داستان عجیب و غریبی بود آمده بود اونجا و ناظم دبستان سور بود، رابطه سید موسی با سفارت امریکا بود و رابطه اروپاییش هم قطب‌زاده بود که مرتب می آمد به لبنان و می رفت می آمد به امریکا و رفت آمد می کرد انجمنهای دانشجویان و تشکیلات مخالفین در اروپا رو اداره می کرد و با کمونیست ها هم روابط نزدیکی برقرار کرده بود، ولی اینها همه با هم جدا بودن، یعنی دانشجوها جدا بودن، رابطی داشتن از طریق قطب‌زاده ولی کن فعالیت مشترکی نداشتن. کمونیست‌ها از اینا پرهیز می‌کردن و با وجود که سید موسی رابط بسیار نزدیکی با حافظ اسد برقرار کرده بود که یک عامل طرفدار شوروی در منطقه بود، معهازا کمونیست‌ها همیشه به این به یک صورت عامل دست پرورده ایران تو سابقش داشتن که از ایران فرستاده بودنش اینها و بعد هم با تماسایی که از طریق مصطفی کمران داشت عامل دستشان سفارت امریکا می دونستنش و شاید هم به همین دلیل دست آخر تصمیم به از بین بردنش گرفتن. سید موسی صدر از طریق قطب‌زاده در پاریس یک مجمع عالی اسلامی تشکیل داد، یه امارت 4 طبقه تو خیابون کندی در پاریس خرید. طبقه 4 رو قطب‌زاده زندگی میکرد، طبقات دیگرش دفاتری بود و شروع کرد به فعالیت‌های اسلامی و ضد رژیم سلطنتی بین محصلین
محصلین ایرانی.
پول زیادی هم در اختیار قطب‌زاده گذاشته بود. البته سید موسی صدر از قذافی پول میگرفت، از سعودی ها پول میگرفت و این پول ها رو در این مسیرها خرج میکرد. آدم از نظر مالی آدم آلوده ای نبود سید موسی، یعنی پولایی که میگرفت در اون مسیری که معتقد و میخواست دنبال اون میرفت در اون مسیر خرج میکرد، به همین منظور قطبزاده رو تقویت میکرد. ولی خب در این حال باید عرض بکنم که آدم بسیار عیاش و بسیار خوشگذرانی بود و از طریق قطبزاده در پاریس داستانهایی داشت و این دوستیش با قطبزاده بیشترش از اون جهت بود که دوستی خارج از حدود سیاسی بود. و عواملی که دور و برش بودن عناصر بسیار پاک و منزهی بودن، مثلا چمران یکی از اون مغزهای متفکر و پاک و منزهی بود که از تمام اینها پاکتر، حتی از سید موسی صدر بود، قطبزاده جانم کثیفی بود. ولی چمران واقعا یه مرد قابل تحسینی بود، مخالف رژیم بود ولی مرد درست، پاک، با ایمان و به اون کاری که میکرد معتقد بود و آمده بود. دو تا اتاق در سور ساخته بود که بعدم به بیروت منتقل شد، باز یه زندگی معقلی داشت و ولی فعالیت شبان روزی ضد رژیم. بارها ما تلاش کردیم که شاید این رو به راه راست برش گردونیم، بیاریمش، تطمیعش بکنیم، بعد شغل بهش بدیم، اینها سیروار نمیره.
شما خود شخصا با چمران صحبت کرده بودید؟
هیچ وقت، ما هیچ وقت هم دیگر رو ندیدیم اصلا، ولی که مرتب باش تماس بود. حتی به خود سید موسی و عوامه اوائلی که من رفته بودم که اظهار دوستی میکرد اینا، گفتم شما این میخواین ما واقعا دوستی نشون بدید، این عناصر بسیار پاک و خوبتون مثل این چمران بدبخت رو که آوردید اینجا استثمارش کردید، اینو بذارید بیاد ایران بشه یک فرهنگی قابل ستایش، یک استاد دانشگاه، یک شخصیت مهم کشور، ازش وجودش استفاده بکنیم. آدم به این پاکی کمه، آدمی که اینقدر مؤمن و نه از نظر مذهبی مؤمن، مؤمن به اون شکل معتقده باشه، این قابل چیزه. گفت نه من خیلی به این صحبت کردم ولی این اصولا حاضر نیست بارش نیستن و راست میگفت. البته ما از طرق دیگه هم اقدام کردیم، به هیچ وجه موفق نشدیم که چمران رو از شنگ سید موسی در بیاریم. بعدم چمران سازمان عمل رو به وجود آورد. عمل یعنی اون آرزو، اون چی که چیز ایدئالشون هست. و سید موسی رابطه بسیار نزدیکی با یاسر عرفات برقرار کرد و از یاسر عرفات کمک درخواست کمک کرد. یاسر عرفات هم یه افسر فلسطینی در اختیارش گذاشت و این گروه نظامی عمل رو تربیت کرد. تا اینجا همه بی اطلاع بودن، حتی ما هم هیچ اطلاع نداشتیم، مقامات لبنانی هم اطلاع نداشتن. اولین دفعه که همه مستحضر شدن در سال 73 یا 74، در سال 74 بود که اینها یکی از مراکز تعلیماتیشون که در نزدیک بعلبک بود و زیر نظر افسران سوری و فلسطینی اداره می شد، اونجا مقادیر زیادی هم مهمات و بس مواد منفجره اینها گرفته بودن و خب رو اصول فنی اینها رو انبار نشرده بودن و اینها هم ضمن تعلیماتی که اونجا میدیدن ظاهراً یه سیگار چیز انداخته بودن که اون منفجر شد و 98 نفر از این نظامی های سازمان عمل در اونجا کشته شدن، به اضافه چند تا افسر سوری و فلسطینی، که این برملا شد که اینها با سوری ها و فلسطینی ها در تماس هستند.
یه سوالی من خواستم اینجا بکنم بلکه روشن میشه. به نظر میرسه که دو سازمان مختلف، هر دو به نام عمل، یکی عمل، یکی عمل اسلامی، اونجا که میشم در لبنان به وجود آمد، یکیشون سازمان با سنی هاست، یکی دیگه که بعدا مرتبط میشه با جهاد اسلامی و غیره، که قاعدتا باید همین سازمانی باشه که الان شما دارید راجبش صحبت میکنید. آیا من درست دارم میگم؟ این
برفرمایشتون صحیحه. عرض کنم که سازمان اول بعدها از هم جدا شد. این سازمان حالا زمانی است که هنوز در ایران رژیم سلطنتی است و عمل هست و عمل از اصولا اسمی از خمینی در اونجا نبود اینها، و این سازمان عمل فقط برای تقویت سید موسی شاه تشکیل شد.
یعنی به نسبت بنیان شیعی بود،
بنیان شیعی، و هیچ وقت بنیان سنی پیدا نکرد. جناب عالی اون سازمان دیگر اسلامی رو میفرمایید که اسم دیگری در برنامه خاطرم نیست که در تریپولی تشکیل شد، با اینا همکاری میکنه. عمل دو شقه شد، یکی گروه عمل معتدله که این بعد از این داستان بعد از سید موسی اتفاق افتاد، سید موسی از بین رفت که حالا اون نبیه بری رئیسشه، و یکی سازمان عمل اسلامیه که اون شیخ فضل الله در حقیقت چیزه و با اون گروه های حزب اللهی و اینها درش چیز هستن، که این حزب اللهی ها با سازمان افراطی اسلامی سنی که در تریپولی تشکیل شده اینا با هم همکاری میکنن و اینها باعث شدن که این اون ملای اونها که شیخ سعیدی همیشه اسمی داره رفت به تهران و با خمینی ملاقات کرد و فلان، اینا گفتن اسلام اسلام است و محمد علی مسیح، برای اسلام می جنگیم و هدف یکیه. یعنی این دو گروه سنی و شیعه کاملا جدان از هم، منطقی که افراطی سنیه که افراطی شیعه.
پس این سازمان عملی که الان شما صحبت می‌کنید
همون درسته به من
ریشه ای که بعد ازش این دو
کاملا بله
بله
بله بله عرضم به حضورتون که این سازمان عمل تشکیل شد، سنی‌ها مسیحی‌ها فهمیدن که